با توکل بر خدا تدبیر میکنیم. میگیم ما انقدر میفهمیم، خدایا ما میدونیم که تو بیشتر از ما میفهمی، بهتر از ما میدونی و بیشتر از ما خودمونو دوست داری، از ما به ما مهربان تری، سپردیم به خودت. پس تدبیر رو ما میکنیم، نتیجه رو واگذار میکنیم به خدا. حالا این تدبیری که میگیم باز دو معنا داره. یه تدبیر تدبیر در امور دنیاست، یه تدبیر نسبت به وظیفه الهی ماست که ما باید چیکار کنیم. یه موقع هست شما در تدبیرت نگاه میکنی به مصالح و منافع این عالم دنیا، این یه جور تدبیره. یه موقع در تدبیر شما نگاه میکنی به قیامت، تا آخر کار رو میبینی. نوعاً تدبیرهایی رو که میگن و معنا میکنن، میگن وظیفه ما تدبیره، منظورشون این تدبیر اولیه که وظیفه ما این است که مصالح عالم دنیا رو در نظر بگیریم. این درست نیست. این تدبیر یه تدبیر کاملی نیست. نه اینکه مصالح عالم دنیا رو نباید در نظر گرفت، نه، کامل نیست، لازم هست. اضافه تر از این باید مصالح عالم برزخ رو هم لحاظ کرد، مصالح عالم قیامت رو هم در نظر گرفت که اینا ابعاد مختلف وجودی یک انسان دیگه، بعد مادی داره، بعد برزخی داره، بعد قیامتی داره، همه اینا تو وجود یک انسان هست. اینا رو همه رو باید در نظر بگیری. گاهی موجب میشه مصلحت قیامتی که شما مصالح دنیایی رو از دست بدی. اینم تدبیره. اونجا معناش دیگه این نیست که بگیم خب این تدبیر نداشت. مثلا رفت جبهه، فرض بکنید که دستش ابین رفت، چشمش کور شد مثلا، معلوم میشه تدبیر درستی نداشته. نه، تدبیر اصلا این نیست که شما یه کاری کنی که دنیای خوب و خوش و همراه با عیش و نوش داشته باشی. نه، این نیست اصلا تدبیر، که همه مصالح عالم دنیا سلام علیکم برای شما تأمین بشه. تدبیر واقعی این است که شما همه چیز رو، همه عوالم رو در نظر بگیری، در انجام یک کار به عاقبت کار هم بیاندیشی، لحاظ کنی. منتها وقتی لحاظ کردی، معناش این نیست که حالا باز مطابقت، یعنی مقدرم همین باشه. ممکنه شما در تشخیص وظیفه که الان خدا از من چی میخواد اشتباه کنی. کاری نداری به دنیا هم که چی کار کنم دنیای مثلا خوبی داشته باشم، سعادت دنیا. سلام علیکم و رحمت الله. این که گفتن سعادت دنیا و اینا، گفتیم این حرفا درست نیست. اصلا ما دنبال سعادت دنیا نیستیم. دنیا یه اسب، یه مرکب، سوارش میشیم که به سعادت خودمون برسیم. و چیکار داریم که این اسب به سعادت برسه؟ این اسب ما میخوایم خرج کنیم، نمیخوایم به سعادت برسونیم. این اسب ما میخوایم فدا کنیم، میخوایم سواری بگیریم ازش. بنابراین ممکنه شما در سواری گرفتن از این اسب اشتباه کنی، خوب نتونی سواری بگیری. علم میخواد، تدبیر میخواد که شما تدبیر صحیحی بیاندیشی که برای چیزی که ارزش نداره حساب ارزشی باز نکنی، ممکنه اشتباه کنی، اهم و مهم و نشناسی تو زندگی. تو همین مصالح عالم دنیا هم همینطوره، نشناسی اهم و مهم، نتونه تشخیص بدی الان چی کار باید بکنی. اما اونی که خاطر انسان رو آرام میکنه این است که در تشخیص وظیفه اگر ما خطا کردیم، که نوعاً هم خطا می کنیم، لطمه ای به قیامت ما، نهایت قیامت ما وارد نمی شود. یعنی سعادت ما، سعادت خود ما در خطر قرار نمی گیرد.
سعادت اون آخرت من در گروه شاید همین یه اشتباهی که من اینجا بخورم بخار خدا بوده که
در خطر قرار بگیره.
سعادت نه، دنیا که در خطر قرار نگیره،
دنیا در خطر قرار میگیره.
سعادت اونجا که در راستای کامل شدن منه. مثلا دارم میگم میرم تو خیابون همه جوری هم حواسم جمعی که ماشین در نداره، یه ماشین از اون گوش در میاد مثلا میزنه من. مثلا من تدبیرم انجام دادم که مثلا حالا این ماشین باید به من بزنه، اون نباید بره جلوتر، یه اتفاق دیگه واسش بیفته، من باید برم دنبالستان جای دیگه نرم. اینا چجوری اینا رو میشه تفسیر کرد؟ میشه گفتش که این کار خداست؟
قطعاً اینطوره. بله قطعاً اینطوره، هر چی پیش میاد کار خداست. ما هم بیشتر از اون مقداری که میفهمیم تکلیف نداریم. تکلیف نداریم نه اینکه یعنی یه مصالحی رو عدس میدیم، نه هیچی رو عدس نمیدیم، هیچی رو عدس نمیدیم نسبت به قیامت ها. از بهشت سعادت ما چیزی کم نمیشه. چرا؟ چون بهشت نهایی سعادت ما تابع خواست ماست، تابع علم ما نیست. اشتباه بکنیم، اشتباه نکنیم، درست تشخیص بدیم، ندیم، عوضی بریم، درست بریم، دیر و زود میشه. ممکنه مثلا عقب بیافته، جلو بیافته، شکلش عوض بشه، راهمون مثلا فرض بکنید که تغییر کنه. میشد با فرض بکنید بنز آخرین سیستم بریم با سرعت مثلا چی؟ و ما مثلا با فولکس رفتیم با سرعت پایین، دیر و زود میشه. اما کسی که تو راهه این جای دیگه جور دیگه جبران میشه. یه موقع هستش که انسان تو فقر امتحان میشه و به بهشت سعادتش میرسه، یه موقع تو غنا امتحان میشه باز به بهشت سعادتش میرسه.
تغییر نداره دیگه.
بله،
طرف هر کسی میخواد دنیای بهتری بشه بشه واسه فعالیتای میکنه که درآمد بیشتر بشه واسه این رابطه. به
هر کاری کنی بهشتی باشی میبرنت بهشت، هر کاری کنی. ها عجیبه، خدا یه موجودی خلق کرده که اگه بهشتی باشه هر کاره ای باشه آخرش سر از بهش در میره. هر کاره ای باشه. میگه گر مرد رهی میان خون باید رفت، و از پای فتاده سرنگون باید رفت. تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسانی که تو مسیر ما جهاد میکنن، میان تو راه، میگن ما این مسیر رو میخوایم بریم، دیگه کاری نداشته باشن، ما خودمون بلدیم چجوری ببریمشون. دیگه چجوری بگن که اینقدر جوش نزنیم. خودتون رو بسپرید به خدا، رها کنید، ول کنید، اینقدر خودتون رو نگیرید. وقتی خودتون میگیری میگی من باید این راه را بپیمایم، خیلی کار سخت میشه، اما اگر نه، گفتن که آقا اصلا این راه پیمودنی نیست. یه موقع میگن بهشت را به بها دهند، نه به بهانه. یه موقع میگن آقا بهشت رو به بهانه میدن، نه به بها. یعنی بهشت سعادت به بها میدن، اما بهاش اون بهایی که شما خیال میکنی نیست، بهاش همون بهانه است. کسی هم که این جمله رو گفت اونم چیز دیگه داشت میگفت، اصلا در مقام این بحث نبوده، این به اون اصلا کاری نداره، درست هم گفته بود. بها میخواد، یعنی اگر شما، یعنی صداقت میخواد. اونی که گفته بود بهش رو به بها میدن، یعنی صداقت میخواد. شما اگر گفتی من میخوام به این مقصد برسم، باید راست بگی، پای این حرفت وایسی. بها میخواد، باید بهاشو بپردازی، ملتزم باشی به تصمیم خودت، صداقت در طلب داشته باشی. فلذا میگه گر مرد رهی میان خون باید رفت. میان خون باید رفت، نخیال کنید سخته، نگرانیه که سخته، آزار میده آدمو. شما اگر هی نگران باشی من دارم کجا میرم، بالاخره به کجا میرسم، چی میشه، عاقبت چی میشه، کجا هستم، این نگرانی بزرگترین عذابه. اما اگر که بزرگترین مصیبت بهت وارد شده، اما خیالت راحته که درسته، بجاست، در راهی و هر آن داری به مقصد نزدیک میشی. گاهی بعضی یه پیام‌هایی میفرسن خیلی قشنگه. یکی از این پیام ها این بود که هر لحظه که میگذره داره عمر ما اضافه میشه، داریم کهنه میشیم، قدیمی میشیم، پیر میشیم، اما این پیر شدن به اضافه شدن دوستی ما با همدیگه میارزه، که داره مدت زمان دوستیمونم هی اضافه میشه. همین داریم پیر میشیم، اما از وقتی که با هم دوست شدیم این دوستیمونم داره قدمت پیدا میکنه، این میارد. گاهی میگیم که زمان گذشت، از دست رفت، این برشو میبینیم. گاهی میگیم لحظه به لحظه، روز به روز، داریم به ظهور امام زمانمون نزدیکتر میشیم. زمان ظهور داره هی جلو میاد دیگه، هرچی زمان میگذره یه موقع قسمت خالی لیوانو میبینی، یه موقع قسمت پر لیوانو میبینی. وقتی قسمت خالی لیوانو میبینی رنج میبری، زجر میکشی، اما وقتی قسمت پرش هم دیدی دیگه مهم نیست که خالی هم هست دیگه، اصلا اون قسمت خالیش مهم نیست، رنج اون نیست، زجر اون نیست. گر مرد رهی میان خون باید رفت، و از پای فتاده سرنگون باید رفت. چی میشه که یه عده‌ای در اوج فشار و سختی نهایت لذت رو میبرن؟ روز عاشورا، شب عاشورا، اصحاب امام حسین علیه السلام نهایت لذت رو می بردن با اینکه در اوج فشار و سختی و مصیبت و یه دم، نه در اوج راحتی نهایت زجر رو می کشن. پس ما باید اصلا بیاییم و واژه سختی و راحتی رو دوباره معنا کنیم، از نو بیاییم این لغت رو درست معنا کنیم. اصلا گر مرد رهی میان خون باید رفت، تا گفتن خون نگیم که این که خیلی سختی، که مفهوم سختی رو غلط اصلا نفهمیدیم. و از پای فتاده، پاهات هم قطع کردن تو این را، سرنگون با سر باید بری، یعنی مهم نیست چی پیش میاد. این نکته خیلی مهمه، این که ما برامون مهمه چه اتفاقی میافته، چی پیش میاد، اینه که ما رو زجر میده، اینه که ما رو رنج میده. رها نکردیم نتیجه رو، به خدا نسپردیم، نگفتیم هرچه پیش آمد خوش آمد، و الا اون مصیبت هایی که بین راه آدم تحمل میکنه و بهش وارد میشه اینا فشار نداره، اصلا اذیت نمیکنه. اینا همه مصیبت های مربوط به اسب ماست، مرکب ماست، نه خود ما. مصیبت خود ما اون حیرانیه، اون سرگردانیه، اون دغدغه این که من الان چیکار کنم، کجا برم، راهم چیه، مقصدم چیه، هدفم کجاست. ما همه نگرانیمون از نتیجه هاست، نتیجه که چی میشه، من در آینده چیکاره میشم. مثلا درآمدم چقدر میشه، شغلم چی میشه، وضع خونم مثلا چجوری میشه، خونه میتونم بخرم، نمیتونم بخرم، مستأجر میشم، بالاخره من تکلیف زندگیم چیه، زنم، بچم، آیندم، پیریم، کوریم، سلامتیم، بیماریم. اینا رو وقتی حساب میکنی اینا یعنی نتیجه، بالاخره چی میشه. نمیدونیم که بالاخره خدا هست و خدا هم جای حق نشسته، هیچ طوری نمیشه، همه چی درست. نگرانی نگرانی به خاطر نشناختن اخرویه، نگرانی اخروی اونیست که آخرت رو نشناخت و الا جای نگرانی نداره. آخرت تابع خواست ماست. روز اول که آمدم دستور تا آخر گرفتم. اونی که بهشتیه همین الان بهشتیه، هر چند اعمال جهنمی انجام میده در اثر نادانی، نفهمی، ناتوانی، بیشعوری. و اونی که جهنمیه همین الان جهنمیه، هر چند که کارهای خوبی داره انجام میده در اثر نادانی، نفهمی، ناتوانی. نمیخواد این کار خوب انجام بده ها، ولی انجام میده. اومد که یه کار خلافی انجام بده، اتفاقا یه کار خوبی از کار در اومد، اتفاقیه دیگه، ولی جهنمیه. جهنمی اصلا بهشت و جهنم تابع نیات ماست. عمل ما همون نیت ماست. نتیجه رو باید به خدا سپرد. چی میشه؟ هر چی میشه بشه، هر چی میخواد بشه. اگه همه اینجوری بگن، بگن هر چی میخواد بشه بشه، وحدت به وجود میاد. هیچ تزاحمی در منافع و نتایج به وجود نمیاد. این بهش میگن توحید. فرقی نمیکنه براش که چه اتفاقی میخواد بیافته، هر اتفاقی میخواد بیافته. کسی که براش فرق نمیکنه ظلم میکنه به کسی. برای چی ظلم کرد؟ برای این که براش فرق میکنه. فرق میکنه پولدار باشه یا بی پول باشه. براش فرق میکنه که دستش باز باشه یا دستش بسته باشه، بیمار باشه یا سالم باشه، اعضای پیوندی بدن یه کسی دیگه ای رو میخره، یه انسان رو میکشه که اعضای بدنش رو بیارن به این مثلا پیوند بزنن. اینایی که ما میگیم ظاهرش خیلی آسونه ولی سخته. آدم واگذار کنه، واگذار کنه. اینایی که ما میگیم برای این نیست که همین الان شما واگذار کنی، برای این نیست که بدونی کجا باید برسی. همین هممون بدونیم که اینجاها باید اینجوری بشه ها، تا هم اینجوری نشه درست نمیشه کار. باید همه ما موحد بشیم، به مقام توحید برسیم. توحید یعنی برقراری وحدت با همه عالم. چطور میشه که شما بتونی وحدت برقرار کنی با همه عالم؟ وقتی که همه عالم رو درک کنی، باور کنی و بیابی که همه چیز در عالم در جای خودشه، درسته، خوبه، صحیحه. همه عالم، تمام اجزاء عالم سر جاشه. تمام رنجهای ما به خاطر این است که نگاه ما نگاه موحدانه نیست. یه نگاهی به عالم میندازیم، میگیم هیچی سر جاش نیست، هیچی سر جاش نیست. باید تلاش کنیم که برسونیم به اونجایی که باید برسونیم. این آتش فشان چه معنا داره؟ آتش فشان آتش فشانی کنه؟ اصلا چه وقت این وقت سال کی گفت بهش که آتش فشانی کنه؟ اینجا اصلا چرا اومد؟ زلزله آخه چرا خبر نمی کنه؟ یه اطلاعی، یه صدایی، چیزی بالاخره ما فرار کنیم. یوهو میاد. اینا نمیشه، این درست نیست، درست نیست، سر جاش نیست. ما نگاهمون به عالم هنوز نگاه موحدانه نشده، به توحید نرسیدیم که بگیم نه درسته، درسته. نگاه میکنیم به دنیا میگیم که این حکومت های دنیا اینا همشون ظالمن، همشون بدن، هیچ کدومش سر جاش نیست، فقط یک حکومت سر جاشه، اونم حکومت ماست تو کشور ما، و ما باید تلاش کنیم همه ی حکومت ها رو سرنگون کنیم و به مثل خودمون تبدیل کنیم، چون هیچیش سر جاش نیست. این نگاه، نگاه بچگان است. اگر یه خورده، یه خورده نه بیشتر، اگر به اندازه خدا بزرگ بشیم، از نگاه خدا نگاه کنیم، چون خدا زورش میرسه همه رو عوض کنه و بدل کنه و به هم بریزه و نمیکنه. چرا نمیکنه؟ ولی ما میگیم اگر دستم رسد بر چرخ گردون، همی گویم که این چین است و اون چون. این چه وضعشه که یوهو اینقدر برف میاد که یه عده از سرما میمیرند، یه عده زیر برف عبین میرند، یه جا اینقدر خشک میشه، گرم میشه، یه عده از گرما میمیرند. این چه وضعشه؟ کجای این عالم اصلا نظم داره؟ نظمی در کار نیست. من تعجب میکنم از این علمای علم کلام که برهان نظم و اقامه میکنن بدون مباحث خودشناسی چجوری برهان نظم و اقامه میکنن. هیچش نظم نیست، با نگاه ظاهری هیچی نظم نداره، هیچی سر جاش. شما اگر که به علم فیزیک مراجعه کنید، علم فیزیک داره به این سمت پیش میره که نظم در بی نظمیه، یعنی میگه عالم داره به سمت بی نظمی حرکت میکنه. البته این چیزا میدونم سر در نمیارید، ولی خب حالا از باب این که بالاخره بله من خودم اینا سر در نمیارم، ولی شما متوجه میشید، میدونید دیگه، فیزیک خوندید، چیز خوندید، درساییست که شما جدیدن رسیدن به این حرفا، میگن داره به سمت بی نظمی حرکت میکنه عالم. بله سوال خوبی.
یعنی که ما اصلا نباید در این عالم هیچ تغییری ایجاد کنیم، همه چیز سر جاشه. این
نفرمود که اوسیکم به نظم، به نظم فرمود، اوسیکم به نظم امر کم، نظم هر کسی تابع شرایط شخصی خودشه. ولذا شما هیچ وقت هیچ کجای عالم نمیتونی یه نظمی برقرار بکنی، یه قاعده و قانونی بگذاری که این استثنا نخوره، تخصیص نخوره. این قاعدهش خود این قاعده شده که ما من آمن الا وقد خص، هیچ قاعده عام و فراگیری نیست الا اینکه تخصیص خورده. بعد سوال میکنن که خود این قاعده چی؟ خود این قاعده است دیگه، داریم میگیم یه قاعده کلیه که ما من آمن الا وقد خص، میگن خود اینم تخصیص خورده، یعنی یه جاهایی هست که تخصیص نخورده. بله، تمام این عالم بی نظمه، اما نظمش تو همین بی نظمیشه. در بی نظمی منظمه، یعنی دائما بی نظمه. شما مراجعه کنید به بحثای نکنید نه به بحثای فلسفی، یکی از بحثا همینه که عالم در حرکته، اما در این که این حرکت حرکتی دائمی است، در این حرکت و دوام این حرکت ثبات داره، حرکت دیگه نداره. در حرکت حرکت نیست، در عالم حرکت هست، حتی در جوهره عالم حرکت جوهری، یعنی نهادی ناآرام دارد این جهان. اما این نهاد ناآرام در ناآرامیش آرام است. حرکت در حرکت نیست، حرکت در عالم هست اما حرکت در حرکت نیست. تا به توحید نرسیم کار درست نمیشه. اینجا دیگه آخر کاره که به این نتیجه برسیم همه چیز در جای خودشه، خلایق هرچه لایق. میخوای قبل از این که وقتش برسه حکومتها رو تغییر بدی؟ قبل از این که وقتش برسه، یعنی این مردم لیاقت تغییر حکومت رو نداشته باشن، وقت شما میخوای با زور و قدرت مثلا بیرون بیای این حکومت رو تغییر بدی، فکر میکنی که این امیرالمؤمنین رو حاکمش کنی، خب امیرالمؤمنین رو میکشنش که کشتنش، شهیدش میکنه. نمیشه، نمیشه. فلزات داریم که هر چقدر که به ظهور نزدیکتر میشید، به خروج امام زمان علیه السلام نزدیکتر میشید، از امام رضا علیه السلام تقیه بیشتری کنید. تقیه تحمل میخواد، باید صبر کنی، هی تحمل، هی عجله نکنی، تسلیم بیشتری باشی، آرامش بیشتری داشته باشی. داریم که از خونت هم بیرون نیا، اینا تعبیرهای کنایی، البته کنایه از تحمل، تحمل شدائد، گرفتاری ها، سختی ها، مصیبت ها، قاطی نشدن، عجله نکردن. وقتی حق و باطل شلوغ میشه، قاطی میشه، عجله نکن، زود نگو این حق این باطله، این باطله این حقه، حوصله کن. گرد و غبار که بلند شده، بذار این گرد و غبار بنشینه، حق و باطل خودش رو میاد. حدیث داریم که زمان، مرور زمان حقایق نهفته رو برملا میکنه، اسرار رو آشکار میکنه. عجله نکنید. در زمان باید بصیرت به خرج داد و تشخیص داد، درسته، اما تشخیص باید بر اساس تشخیص باشه، یعنی واقعا تشخیص بدی، نه به تشخیصوننت. تشخیص واقعی، تشخیص کار هر کسی نیست. تشخیص دادی یا علی؟ الان مثال زدیم دیگه، نگاه ما یه نگاه ظاهریه، هممون همینطوریم. مثلا انسان رو خدا اینجوری خلق کرده که عقلش تو چشمشه، نگاه میکنیم به عالم میبینیم هیچی سر جاش نیست، بعد میگیم خب ما به تشخیص رسیدیم. خب تشخیص شما چیه؟ تشخیص من اینیست که هیچی سر جاش نیست. این چه وضع دنیاست که این همه بلایا و این همه مصائب و اصلا چرا باید عزیزان آدم بمیرن؟ یعنی چی؟ کسانی که ما یه عمری با اینها انس گرفتیم، حالا اینا از دست ما میرن، میمیرن، یه مصیبت به ما وارد میشه، چرا باید اینجور باشه؟ این همه شرور در عالم، اصلا خدا چرا باید شر رو خلق کنه؟ چرا باید سم ما رو مثلا فرض کنید خلق کنه؟ چرا باید برای عقرب نیش بذاره که اینا بگزه، اذیت کنه؟ امثال اینا، سیل و زلزله و نمیدونم آتش فشان، و برو تو طبیعت، از این طرف بیا تو انسانها، چرا باید خدا شیطانو خلق کنه؟ ببین چه آتشی داره میسوزونه این شیطان تو عالم. مگه ملائکه به خدا نگفتن همون روز اول چرا گوش نکرد؟ ملائکه به خدا گفتن که این انسانو خلق نکن. ملائکه هم میفهمیدن اینایی رو که ما میفهمیم، خدا گوش نکرد، گویی انسان شر، آتیش میسوزونه. این عالم یه نظمی داره، تا ما اون نظمشو پیدا نکنیم نمیتونیم که وحدت پیدا بکنیم، نمیتونیم به توحید برسیم. و اعتصموا به حبل الله، اون حبل الهی، ریسمان الهی که در تمام دانه های تسبیح این عالم وارد شده و هست، همه این عالم رو به هم پیوند زده، یکی کرده، یک نظم واحد تو عالم حاکمه. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اگه غیر خدا خدای دیگه ایم بود، دوتا خدا بود، توحید در ذات یعنی همین، خب فاسد می شد، آسمان و زمین فاسد می شد. آسمان یه خدا داشت، زمین یه خدای دیگه، خوبی های خدا داشت، بدی های خدای دیگه، همه عالم یه خدا داره، خوبی و بدی و هم هر چی هست. پس بدی هاش هم یه خدا داره ها، همونی که خوبی ها رو آفریده هم اون بدی ها رو هم خلق کرده. خیلی جالبه این حرفا که همون خدایی که خوبی ها رو آفریده، و ما باید سلام علیکم اینو در خودمون پیدا کنیم. ما هم همینطوریم، ما هم همون جور که خوبی ها رو خلق میکنیم، بدی ها رو هم در جای خودش خلق میکنیم. یعنی مدیریت ما هم، چون خدا ما رو طبق خودش خلق کرده و از روح خودش در ما دمیده، ما هم عین خدا هستیم. خدا چجور عالم رو مدیریت میکنه، ما هم همون جور مدیریت داریم، منتها نمیفهمیم. شما ببینید تو دنیا مدیران واقعی دنیا که مدیریت دارن، مدیریت سرشون میشه، اینا میگن نباید یک دست کنیم حکومت های دنیا رو، هر حکومتی باید مخالف و مقابل هم داشته باشه. اگر بخواد یه دست بشه میگن ولو حکومت خودمون، ما باید تو دنیا مخالف برای خودمون درست کنیم. اگر دیدیم یه روزی مخالفی وجود نداره، باید بسازیم، بتراشیم. چرا؟ چون رشد انسان، رشد جوامع در تقابله. اگه این تقابل نباشه، مثل آبی که در جریان نیست، راکده، میگنده. باید تقابل باشه. فلزا دشمن تراشی میکنن برای خودشون. تو بعضی کشورها میگفتن که آمریکا پول میداده که تو اون کشورها بگن مرگ بر آمریکا. وقتی اینا میگفتن مرگ بر آمریکا، وقت اون میتونست منافعی رو که داشت به دست بیاره. تازه حالا گفت ببین ما دشمن داریم، فلان داریم، باید سلاح بیاریم، باید سلاح بفروشیم، باید ال کنیم بل کنیم، این کار رو کنیم. وقت تازه راه باز میشد واسهش بتونه به منافعش برسه. آخرت هم همین جوریه. یه ورزش رو شما ببینید، اگر مسابقه نباشه قهرمان ورزش درست میشه؟ نمیشه. چرا مسابقات برگزار میکنن؟ چرا این همه خرج مسابقات میکنن؟ خیلی هزینه میکنن برای برگزاری مسابقات که چی بشه؟ هرچی مسابقات بیشتر میشه، ورزیدگی ورزشکارا اضافه تر میشه، ورزیده تر میشن. مدیریت خود انسان اقتضا میکنه که بیاد تیم‌های متقابل مینشینن تو تلویزیون بحث میکنن که خب ما الان اینجا باید دوتا تیم داشته باشیم که مقابل هم باشن. تو هر شهری باید یه مثلا داربی برگزار بشه، دوتا تیم مقابل داشته باشه. نمیشه یه دونه تیم، یه دونه باشه که مقابل نداشته باشه، رشد نمیکنه این تیم. حالا خدا هم تو این عالم اومده شیطان رو خلق کرده، انبیا و آفریده، شیطان هم در مقابلش خلق کرده. اگر شیاطین نبودند انبیا به جایی نمیرسید، کارشون پیش نمیرم. اصلا سیاست در سیاست همینه و باید همین باشه، باید همین باشه. ما هم از خدا یاد گرفتیم. حالا ما اینو درک نمی کنیم، درک نمی کنیم، میگیم باید همه اختلاف ها برطرف بشه، یک دونه اختلاف باقی نمونه. هر کس غیر ما فکر میکنه، غیر ما میفهمه، غیر ما عمل میکنه، باید نابود بشه، حذف بشه، از صفحه روزگار محو بشه، اصلا چی باقی نمونه. این میشه که اگر دستم رسد بر چرخ گردون، همین گویم که این چین است و اون چون. در ارتباط با هدایت دیگران باید باز همینجور باشه. ما باید وحدت داشته باشیم. وحدت داشته باشیم یعنی نگاه ما یه نگاه درک کردن باشه، مثل بزرگتر نسبت به کوچکتر. یه کسی که واقعا بزرگتره و چند تا لباس بیشتر پاره کرده، سرد و گرم روزگار رو چشیده، نسبت به کوچکترا، بچه‌ترا، نگاهش چه نگاهیه؟ نگاه درک کردنه. و گاهی اینقدر باید درک بکنه که خودش هم بچه بشه، یعنی بچگی کنه. چون سر و کار تو با کودک فتاد، هم زبان کودکی باید گشاد. این میشه توحید در هدایت مردم. میخوای هدایت کنی، میخوای ارتباط برقرار کنی با مردم، باید نازل بشی، باید پایین بیای. نمیشه از اون بالا نگاه کنی و همه رو برونی، همه رو برونی، بگی اینجایی که من هستم، اگه هستی کارت درسته، اگه نیستی وای به حالت، منتظر عذاب جهنم باش، کارت خرابه، شیطانی شیطان، درست نیست، بیا پایین. تو اون جایگاهی که اون هست قرار بگیر، درکش کن، بعد ببین حالا نمرش شده مثلا 15، باریکلا آفرین، تو قبلا نمرت 13 بود، حالا شده 15، باریکلا پیش رفت کردی، رشد کردی، تو بهشتی هستی، تو بهشتی هستی. درکش کن که چرا شد 15، تو این درس شد 15، جای دیگه شاید ذخیره کرده. این نیرویی رو که اینجا باید مصرف، جای دیگه باید مصرف میکرده، همونجا مصرف که نیورده اینجا. نیروی ما یکسان که نیست، انرژی های ما محدوده، نمیتونیم تو همه ی ابعاد نمرمون 20 بشه. که اگه یه جا 20 شد، مطمئن باش یه جای دیگه 10 شده، یه جای دیگه 0 شده. این که میبینید جوانای ما، بسیاری از بچه ها جوانا اینها ارادهشون ضعیف شده در مقابل حفظ خودشون، در مقابل گناه نمیتونن خودشون حفظ کنن، اراده ها ضعیف شده، به خاطر اینکه این نیرو و انرژی روانیشون رو تو درس و اینا مصرف کردن، نمرشون اونجا 20 شده، اینجا نمرشون کم آوردن. ما انتظار داریم تو همه جا 20 بشن، نمیشه دیگه. و حدیث داریم که میاد زمانی که امان از دست پدر مادرها، که پدر مادرها ترجیح میدن 20 شدن نمره بچه هاشونو تو امور دنیا به قیمت 0 شدن نمرات بچه هاشون تو امور دین و ادب و آخرت. میگه حالا نمرش 20 بشه، اینقدر که هزینه میکنه برای درس این، برای نمره 20 شدن این، برای هزینه نمیکنه برای دین این، آخرت این، کمال این، سلامت این، که این سالم باشه، از نظر روانی آسیب نبینه. خیلی راه داریم تا برسیم به اینجا که همه چیز رو در جای خودش ببینیم، نگاه کنیم به عالم، ببینیم که بفهمیم چرا اینجوریه، خدا چرا صدام رو 8 سال نگهش میداره که با ما بجنگه. هر چی دعا میکنیم، هرچی نفرین میکنیم، نمیگیره، مستجاب نمیشه. میدونی چقدر اینو نفرینش کردم؟ هرچی بدی میکنه، هرچی ظلم میکنه، هرچی جنایت میکنه، فایده نداره، اثر نداره. چرا نمیره؟ چرا نمیمیره؟ باید بفهمیم یه خوبیایی هم داشته که نگرش داشته خدا. یه چیزایی بوده، یه خبرایی. ما باید همه چی رو ببینیم با هم. ما رو حساب تمایلات شخصی خودمون یک طرفه نگاه میکنیم. باید جامع نگری داشته باشیم. همین صدام تو همون زمان جنگ تو کشور خودش، رسیدگیش به خانواده های جنگی، خانواده های به شما عرض کنم این کشته هاشون به مراتب کاملتر، قویتر و بهتر از ما بود. یعنی اگر یه خانواده‌ای سرپرستش رو از دست میداد، اینا اخباری است مال همون موقع ها، که اگر یه خانواده‌ای سرپرستش رو از دست میداد به خاطر اینکه شرکت کرده تو جنگ، جنگ با ایران، نمیره ازش بپرسه تو احتیاج داری احتیاج نداری، اگه احتیاج داشتی تماس بگیر با ما بیا. یه وقت میدیدن در خونه باز شد، کامیون های اساس، نمیدونم لوازم، امکانات، همینجور داره میاد. یعنی چنان رسیدگی میکرد به این، همه هوس میکردن برن کشته بشن تو جبهه، جبهه جنگ با ایران. یه چیزی هست دیگه، میشه خدا اینو نبینه؟ حالا ما آسمون بریم زمین بیایم نفرین کنیم، ولی خودمون به خانواده های شهدامون رسیدگی نکنیم. نمیشه، مستجاب نمیشه. در مورد فرعون داریم که مستجاب الدعوه بود و نسبت به موسی دعای فرعون مستجاب شد، دعای موسی مستجاب نشد. موسی گله کرد، آخه خدایا من پیغمبر تو هستم یا فرعون پیغمبر توه؟ همیشه خودتون رو بذارید جای خدا، ببین اگه تو جای خدا بودی چیکار میکردی؟ البته خدایی باشان، خدایی هم نگاه کن بعد این کارو کن، همینجوری شکمی خودت جای خدا نداری. اگه تو جای خدا بودی چیکار میکردی؟ قرار بود یه بلایی نازل بشه به یه شهری، گفتن قحطی میخواد بیاد، اینا برداشتن خونه ها رو به هم را دادن که اگه قحطی اومد اینا از هم دیگه مراقبت کنن. رسلی نیومد قحطی، به پیغمبر خدا گفتن که تو که گفتی قرار قحطی بیاد، قرار بلا نازل شه. گفت والا منم نمیدونم چی شد، خدا گفته بود قرار بیاد، خب نیومد دیگه، حالا من چیکار؟ گفت میرم میپرسم. رب از خدا پرسید، خدا چرا قحطی نیومد؟ چرا مصیبت بلا نیومد؟ حالا من به این زبان میگم که خدا گفت تو اگه جای من بودی میدیدی اینا اینجور دارن به هم رحم میکنن، خونه ها رو به هم دیگه راه دادن که بتونن سریع به هم دیگه رسیدگی کنن و دستگیری کنن، از هم احتکار نکردن، نگفتن که چند یه در داریم چند تا در دیگه هم بزنیم که دیگه اصلا کسی انبارا رو. تو اگه جای من بودی که من خدا هستم، تو بنده منی، جای من بودی چیکار میکردی؟ رحم نمیکردی به اینا؟ همیشه خواستید ببینید خدا اگر بخواد مثلا خدا الان چیکار میکنه؟ زود خودتو بذار جای خدا، زود خودتو بذار جای خدا. که من اینو یه جای تجربه کردم، یه کسی، من البته نوجوان بودم، نسبت به یک کسی خیلی جو بدی بود، میگفتن این خیلی آدم بدیه، همه کار است. من رفته بودم جایی که بعد تو صف می نشستم منتظر بودم برای آرایشگاه و سلمونی و اینا، اینم اونجا بود. یه بچه‌ای اومد از اون کنار سلمونی رد بشه، گریه میکرد. این کسی که میگفتن خیلی آدم بدیه، سریع بچه رو صدا کرد بیا تو بینم بچه. بچه اومد گفت چی شده؟ گفتش که من مامانم به هم پول داده که برم نمیدونم خرید کنم چی بخرم چی بخرم، پولو گم کردم، حالا میخوام برم خونه میترسم که کتک بخورم. اون موقع هم که میگم کتک بود، کتک میزدن اصلا، مثل حالا نبود که بگه فدای سرت، میزدن کمربند رو میکشیدن و ده بزن. کدوم کتک زدنه؟ آه فدای سرت هم. این گفتش که پولتو گم کردی؟ گفت آره. گفت چقدر بود؟ گفت مثلا 10 تومن. اون موقع 10 تومن خیلی بود. گفت 10 تومن. دست کرد جیبش، گفت من پیدا کردم، پولتو من پیدا کردم. دست کرد جیبش 10 تومن در آورد گذاشت کف دست این بچه. این بچه خوشحال شاد اصلا اشکاش رفت و پاک کرد و شاد و شنگول که پولمو پیدا کردم، پولمو پیدا. نگفت که این پولو بگیرم جای اون، گفت نه پولتو من پیدا کردم. شما جای خدا باشی اینو میبری جهنم یا میبری تو بهشت؟ من هنوز که هنوزه میگم کاش که من اینجوری بودم، آرزو میکنم که کاش که من اینجوری بودم. دیگه هیچ چیشو نگاه نمیکنه. اگه من جای خدا بودم اصلا به هیچ کار اعمال دیگرش نگاه نمیکردم که اصلا چی داره چی نداره چی کار کرده، هیچ چی رو نگاه نمیکردم. چرا دست شما در نمیره؟ اون یه دفعه دست آدم در میره، شما چرا این یه دفعه رو دست در نمیره؟ ما ببینیم که چه خبر. یک عمر یه دفعه باید دست در بره. حالا یه کسی هم پیدا میشه خیلی هم جانماز آب میکشه، اون پولو پیدا میکنه ور میداره میذاره جیبش. اگرم طرف اومد گفت پول گم کردم، کدوم پول؟ نه ما شانس آوردیم که تو خدا نشدی. واقعا ما شانس آوردیم. خیلی مشتی بود، خیلی مشتی. اگر همه جانبه نگر باشیم به توحید میرسیم، به وحدت میرسیم، دیگه اختلاف ها و اینا اصلا به وجود نمیاد. اختلاف هست، تفرق نیست. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. قدر شیطان رو هم میدونی؟ کسی که قدر شیطان رو میدونه اصلا با کسی دعواش میشه، کسی اختلاف ناراحتی پیدا میکنه. کسی قدر شیطان رو میدونه، خوشحاله که خدای متعال شیطان رو خلق کرده تا این باهاش دست و پنجه نرم کنه. از دست و پنجه نرم کردن با شیطان هم لذت میبره. بله فرق نمی کنه. چه فرقی میکنه؟ در جایی که باید دست و پنجه نرم کنه دست و پنجه نرم کنه، جایی که نباید. جهاد اصغر داریم دیگه، بله، همونطور که جهاد اکبر هست جهاد اصغر هست، جهاد سازندگی هست. ولی اونی که مهمه اینه که ما با دشمنمونم که داریم دست و پنجه نرم میکنیم ازش ناراحت نباشیم، یعنی درکش کنیم. دشمنت هم که داری باهاش میجنگی، داری میکشیش، برای چی فرمودن که سب بش نکن، دشنام بهش نده. چرا دشنام میدی؟ خب داری تو جنگ، یکی سی اومد تو میدان شروع کرد فوش فلان و اینا به دشمن، حضرت فرمود چی کار داری میکنی تو همجور؟ هرچی از دهنت در میاد. گفت این فلان فلان شده ها اینجوری هن میخوای، نمیدونی تو اینو چیکار کردن، میخوام بزنی بکش. خب میخوای بزنی بکش، خب برو بزن بکش، چرا فوشش میدی دیگه؟ این ماله نیست که ما نتونستیم انگیزه هامونو اصلاح بکنیم، که فلزا جریمه داره اگر کسی که داره حد و جاری میکنه. باید مثلا فرض بکنید این شخص الان ضربات شلاق بخوره، یکی از حدود الهی بر موردش باید جاری بشه. این ضربات شلاق باید یک نواخت یکسان با یه ضربه مشخصی بزنه، نباید یهو هرسش بگیره یه خود محکمتر بزنه. اگه هرسش گرفت بر اساس هرسش محکمتر زد، باید به خودش بزنن ضربه رو، بدن شلاق دست اون کسی که این زده، بگن حالا تو بزن. این هم قانونشه. خیلی فاصله داریم تا به اینجا برسیم، یعنی هممون حالت بچگی داریم، تو عالم بچگی داریم، دینمون دین بچگیه. نه اینکه دین نداریم ها، دین داریم، هممون دین داریم الحمدلله، اما دینمون دین بچگیه. نگید مگه دین چند تا داریم، چند جور داریم؟ بله چند جور داریم. دین کلاس بندی داره، دین بچگی، دین بزرگی. ما باید برای اینکه بزرگ بشیم از بچگی در بیایم، یعنی نسبت به دین بچگیمون بیدین بشیم. اگر میبینید این حرفا و بحثایی که میکنیم اینا یه مقدار گزندگی داره، به یه جاهایی برخورد پیدا میکنه، این به خاطری نیست که باید برخورد پیدا کنه. تا لا اله نگی الا الله نمیاد. اینجایی که وایسادی باید بیای جلوتر، پیش بری دیگه. بخوای بری جلوتر باید از اینجا پاتو بلند کنی. اگه پاتو بر نداری رو هوا نیاد، پات رو هوا نیاد، زیر پات خالی نشه، نمیتونی پاتو جای دیگه بذاری، جلوتر بگذاری، باید پاتو برداری بعد جلوتر بگذاری. پس اول باید زیر پات خالی بشه، اول باید بیدین بشی. اگر گفتن امام زمان علیه السلام وقتی تشریف میارن که همه مردم بیدین شدن، بیدین شدن یعنی چی؟ یعنی کامل شدن. اینم جزء اون معیارهای وارونه است. یکی از معانیش میتونه این باشه که برسن به جایی که دیگه آماده پذیرش دین حضرت بشن، یعنی دینی رو که حضرت عرضه میکنه قبول کنن، یعنی بی اعتماد بشن نسبت به دینی که تا حالا داشتن، بی اعتقاد بشن نسبت به دین بچگی، پاهاشونو بردارن از رو زمین، آماده باشن بگذارن جای جدید، جلو پیش برن، حرکت کنن. هر موقع به اینجا برسن امام زمان علیه السلام تشریف میارن. فلزا دارد که ظهور حضرت در ناامیدیه. هر موقع ناامید بشن مردم، یعنی زیر پاشون خالی خالی بشه. ظهور شخصیش هم همینه، یعنی اگر کسی بخواد به ملاقات حضرت نائل بشه در همین زمان غیبت، اگه از غیر حضرت ناامید شد، وقت چشمش به جمال حضرت روشن میشه. اما اگر نه، چشمش پر از محبت به غیر حضرت، با محبت و علاقه به غیر حضرت نگاه میکنه، پر از غیره، چون نگاهام با هم فرق داره دیگه. یه موقع نگاه میکنی زمین نخوری، جلوتو نگاه میکنی نخوری زمین. یه موقع نگاه میکنی نگاه خدایی میکنی که میخوای جای خدا اونی رو که دیدی قرار بدی، میره تو دلت، رفت تو دلت دیگه. خب حالا دیگه امام زمان دیگه نمیبینی دیگه امام زمان تو، چجوری میخوای امام زمانو ببینی؟ معناش این نیست که هیچی رو نگاه نکن، نگاه اینجوری نکن، نگاه هدفی نکن، که همه لذات عالم فقط همین است و جز این نیست. نه، اینجور نیست. ما با خودمونم وحدت نداریم، با دیگران که وحدت نداریم، با خودمونم وحدت نداریم. یعنی چی؟ یعنی خودمونم درک نمی کنیم، با خودمونم درگیریم، با خودمونم دعوا داریم. کسی که خودش با خودش درگیره، دیگران رو دعوت به وحدت میکنه، میگیم بین همدیگه وحدت داشته باشید. اول وحدت باید از تو خودم شروع بشه. اگر من تونستم تو درون خودم، در بین قوای درونی خودم به وحدت برسم، یعنی تمام قوای درونی خودم رو در جای خودش درک کنم، ببینم درسته، خدا درست آفریده، درست خلق کرده، تمام اتفاقاتی رو که برام میافته، گاهی بالا میرم گاهی پایین میام، انسان اوج و حضیض داره دیگه، تمامش رو سر جای خودش ببینم که درسته. تا نتونم اینو برسم بیرون، نوبت به بیرون نمیرسه. معلمی که میخواد تو کلاس نظم برقرار کنه، وقتی شخصیت خودش نظم نداره، در باطن و درون خودش وحدت نداره، نتونسته نظم خودش رو کشف کنه، پیدا بکنه، درک کنه، چجوری میخواد تو کلاس نظم برقرار کنه؟ مدیری که تو مدرسه میخواد نظم برقرار کنه، هماهنگ کنه، به هر مقدار که تو درون خودش وحدت هست میتونه وحدت و ایجاد کنه، بعد از دارایی خودش خرج کنه. هر چی کم داشته باشه ظهور و بروز میکنه، هر چی با خودش درگیر باشه درگیری ایجاد میکنه، اختلاف ایجاد میکنه، تفرقه به وجود میاره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Oh.